بفرمایید که صداتون رسالتر باشه. هنوز نه، یه مقداری بازی اصلاحی بفرمایید ببینید. بفرمایید آقای دکتر، ادامه بدید شما.
تو الان قطع شد.
خب آقای دکتر ارتباطمون مثل قطع شده. من از معذرت جناب آقای استاد دقیقی بپرسم، شاید در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر جهان بزرگی این موضوعیت پیدا کنه برای ما که اساسا چون جناب عالی در حقیقت پوشش دهنده این شخصیت در سطح بین المللی میخواید ایفای نقش بفرمایید، چرا شخصیت های ما کاریکاتوری شناخته شدن؟ یعنی مثلا همین علامه بهابادی یهو مثلا در منطق برقرار شده ارتباط ما، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، آقای دکتر عبدی پور ارتباط برقرار از ظاهرا. خیلی ممنون. بله بله الان داریم صداتونو. عرض کنم که داریم صداشونو نداریم. خب پس من با آقای دکتر دقیقی ادامه میدم. بس آقای دکتر ببینید، بس ما اینه که شخصیت های ما از این جهت گفتم کاریکاتوری، به معنای اینکه مثلا یه شخصیت در یه چیز خیلی برجسته میشه، یه شخصیت اصلا در اون زمینه مطرح نمیشه. مثلا عصر حکمت متعالیه انقدر که ما حرف از ملا صدرا زدیم، حرف از میرداماد یا مثلا عرض کنم که شیخ بهایی، میبینیم اصلا مرحوم علامه بهابادی اینجا نیست. یعنی تو این محاورات ما، تو نشست های ما، تو پایان‌نامه های ما، تو نمیدونم مقالات ما، تو کنفرانس های ما، به نسبت دارم عرض میکنم ها، نیست. حالا میخوام عرض بکنم که وقتی در داخل این خلأ هست، خیلی سخته برای شما که حالا بخواید در سطح بین الملل این رو مطرح کنید، کار بزرگیست. میخوام بگم که این شما از چه زاویه‌ای میخواید حرکت بکنید که این معرفی جامع باشه؟ مثلا آیا شما فقط میخواید در حوزه منطقیشون رو تعرفه بفرمایید یا نه شخصیت ابعادیشون رو میخواید؟
بله این سوال خیلی خوبی هست. این عدم توازنی که شما فرمودید در شخصیت‌های تاریخی ما در واقع در نوع نگرش خود ما به این شخصیت است.
شما پاسخ رو کوتاه‌تر بفرمایید. ما با آقای دکتر عبدیپور مجدد ارتباط بگیریم. نه پاسختون کوتاه بفرمایید بعد من برقرار
بشم. بله بله. بعد نکته در این هست که خب درسته که بخش بین‌الملل به ما سپرده شده، منتها یک رسالت فرهنگی داخلی هم بخش بین‌الملل ما برای خودش قائل هست.
درست.
که در چارچوب در واقع گام دوم انقلاب اسلامی ایران تعریف شده، بالاخره به نوعی یک انقلاب دوم فرهنگی مورد نیاز هست که احیای فرهنگ ایرانی اسلامی و شخصیت ایرانی اسلامی جزء بش هست. بنابراین ما این رسالت خودمون، یعنی خیلی از ابزارهایی که ما در عرصه بین‌الملل برای تبلیغ شخصیت علامه به کار می‌بریم، همون ابزارها در داخل کشور به تبلیغ ایشون در میان اقشار مختلف خواهد انجام.
درست.
بنابراین این رسالت دوگانه رو با برای خودمون قائل هستیم. حالا جزئیات برنامه‌ها رو در ادامه خدمتتون عرض
می‌کنم. ممنونم جناب آقای دکتر عبدیپور مجدد، سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای مهمانان گرامی و مخاطبین برنامه فرشته.
خواهش می‌کنم، سپاسگزار. ما خب برنامه ما حول محور علامه بهابادی هست و جناب عالی یکی از شخصیت‌های موثری هستید که سالها در این حوزه فعال هستید و نشست‌ها و دیدارها و جلساتی در تهران، قم، مشهد، اصفهان بالاخره داشتید در پیرامون این موضوع. یه مقدار آقای دکتر برای ما ضرورت این همایش رو توضیح بفرمایید که چه ضرورتهایی در واقع برای شما به دست آمد که به این اندیشه بپردازید و این شخصیت رو بازخوانی و معاصر سازی کنید.
بله واقع مطلب شخصیت ملا عبدالله رو مقام معظم رهبری در سفری که سال 86 به یزد داشتن در جمع علمای یزد که یادی از اندیشمندان استان یزد کردن، ذکر نامی هم از علامه بهابادی کردن و نکاتی رو ایشون راجع به شخصیت علامه مطرح کردن که تا اون زمان برای حتی طلاب و فضلا هم ناشناخته بود.
بله.
به این معنا که ایشون فرمودن که ملا عبدالله فقط یک عالمی نبوده است که به امور درس و بحث و علمی بپردازد، بلکه یک شخصیتی بوده که امتداد اجتماعی پیدا کرده و در صحنه سیاسی اجتماعی در قرن دهم آمده. در حقیقت علامه بهابادی در تراز انقلاب اسلامی و در شخصیت در واقع مناسبی است برای بحث ساخت تمدن نوین اسلامی و این گام دوم انقلاب اسلامی که میتونه به ما سوخت تمدنی بده و یک الگوی مناسبی برای،
یعنی یک اندیشه تمدن سازشون.
دقیقاً به ما اگر بخوایم ملا عبدالله رو بشناسیم باید به قرن دهم برگردیم. موقعیت های چهارگانه‌ای که ما در قرن دهم داشتیم، چه تحولات سیاسی که در ساختار حکومت به وجود آمد، به یک حکومت شیعی عرض می‌شود که شکل گرفت و اون مسائل امنی داخلی که و بحرانهایی که می‌داشتیم که ما یه حکومت واحد و مستقل و پرقدرتی نداشتیم، بعد اون شرایط فرهنگی که قزلباش ها داشتن و عرض می‌شود که اون تهدیداتی که ما از ناحیه عثمانی ها و ازبکی ها داشتیم و همین جریان های مثلا اخباریگری داشتیم، مسئله غرب داشتیم و مسئله تبشیری ها داشتیم. در این شرایط حضور حکما و فقها در دستگاه حکومت در واقع صفوی ساخت یک تمدن رو برای ما رقم زده که ما تا الان هم در واقع از اون سوخت تمدنی و اون در واقع معماری که علامه و مرحوم کرکی و شخصیت بزرگی که در اون دوران رقم زدن استفاده میکنیم. لذا تاریخ در واقع قرن دهم، تاریخ صفویه، تاریخ حکومت تشیع، تاریخ در واقع همکاری حکما با فقها که من معتقدم که در نیمه اول دولت صفوی این همگرایی حکما با فقها در واقع یک اسلام بر اساس مکتب تشیع با روی کرده عقلی و نقلی به ما داد که تونست ما در واقع یک جهش در واقع بسیار بزرگی رو در ساخت تمدنی داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، یکی از در واقع ویژگی های این شخصیت، حالا اونطوری که من مروری داشتم، اینی که یک اندیشه بازی هم داشتن، یعنی یک گشودگی و یک وسعت نظر در این شخصیت وجود داشته که از جمله مصادیقش که اون زمانی که خصوصا در عتبات عالیات در حقیقت در نجف اشرف تولیت در واقع حضرت امیر علیه السلام رو داشتن، یه همدلی بین دولت‌ها و مذاهب ایجاد می‌کردن یا مراودات علمی با اهل تسنن داشتن. از این جهت میشه گفت که یک حکمرانی حکیمانه ای در ذهن ایشون وجود داشته و از این زاویه هم چه بسا امروز، یعنی اگر بخوایم بگیم یکی از کاربردهای این شخصیت در حوزه حکمرانی چه هست، شاید همین در واقع نگاه جامع به ادیان و مذاهب و سلاقی که ممکنه در واقع مخالف یک عقیده باشه ولی جمع بکنه این اشتراکات رو، اخلاق مداری و تعامل با ادیان. آیا این ابعاد هم در این کنگره جهانی مورد توجه قرار میگیره؟
قطعا همونطور که شما فرمودید. خب ببینید، دانش علوم انسانی و حتی علوم اسلامی دانش‌های بر ساختی بشری هستند.
بله،
ما نمیتونیم بگیم که منطق مثلا مسیحی است، یهودی است، سنی است، چی است. دانش منطق یه دانش است، یه علم است و همه به اون نیازه. علامه طباطبایی یکی از بزرگترین کاراش مسئله تمرکز و تأکیدش برای دانش منطق است که به جامعه خودش بگه که این منطق فقط برای فلسفه نیست، این منطق برای علوم اجتماعی، علوم فرهنگی، این منطق برای سیاست است. یعنی وقتی شما منطق داشته باشید، این منطق رو شما میشه تو حکمرانی هم ببرید، تو تعامل با ادیان هم ببرید، تو بحث گفتگوهای فرهنگی هم ببرید که برای رسیدن به حقیقت. اینطور نیست که ما بگیم که دیگران هیچ حظی از حقیقت ندارند. چرا؟ حقیقت به صورت نسبی میتواند در بین دیگران هم باشه، اما ما که دنبال روح مکتب اهل بیت هستیم،
بله،
مثل فرهنگ امام صادق و مدرسه امام صادق باید با همه اطراف خود گفتگو بکنیم. من مثال میزنم، امام اوساسد که در لبنان موفق بودن، چرا موفق بودن؟ چون اون در اونجا با طوائف مختلف و ادیان مختلف و مذاهب مختلف مواجه بودن.
درست.
و معروف هست میگفتن اگر ما چنین در واقع بستری نداشتیم، چنین پایلوتی رو ما باید میساختیم، و لبنان در واقع یک بستر مناسبی است که اگر یک عالم شیعی در اونجا موفق باشد، حتما در گستره بین الملل و جهانی موفق خواهد. ما مدعی هستیم که مکتب تشیع مکتبی است که زمین ساز حکومت امام عصر است. لذا شخصیت های مثل ملا عبدالله زمانی که در نجف اشرف حضور دارن، هم حقوق یهودیان رو رعایت میکنن که در اون زمان میگن که بیش از 100 مثلا خانوار وجود داشته، هم حقوق اهل سنت رو رعایت میکنن، هم حقوق زنها رو برای زیارت رعایت میکنن، به این روز و ساعت خاصی رو میگذارن، هم با دولت صفوی که وقتی قدرت میگیره تعامل سازنده داره، و هم زمانی که دولت عثمانی قدرت رو در عتبات و عراق عرب و عجم میگیره، باز میبینید که ملا عبدالله رو تنفیذ میکنن. چرا؟ به خاطری که یک حکیم است، یک حکرانی عادلانه ای رو رقم میزنه. ما به دنبال این شخصیت ها باید بگردیم و اینها گمشده های ما هستند و میتونن در حوزه تمدنی به ما کمک بکنن. ما جریان‌های عقب‌بسندگی رو به تنهایی کافی نمیبینیم، جریان‌های نقب‌بسندگی رو به تنهایی کافی نمیبینیم، به جریان‌هایی که عقل و نقل رو کنار هم قرار بدن و یه رویکرد اعتدالی رو به ما بدن، حتما به در واقع توسعه فرهنگ و دانش و علوم انسانی ما کمک بکنن.
بله، خیلی ممنون. من بعداً سوالی که از شما خواهم داشت، حالا با ما همراه باشید، این خواهد بود که بالاخره علامه بهاوردی در منطق شهرت خاص داره، میخوام بپرسیم، یکم بپردازیم که انجمن منطق ایران چقدر موفق شده این شخصیت رو لااقل در منطق به جامعه منطقی ما بشناسونه. آقای دکتر با ما همراه باشید، خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دقیقی، اون بخشی از پرسش من یه مقداری در واقع ناقص موند به جهت اینکه ما ارتباط قطع کردیم و در حقیقت خواستیم که مباحث جناب آقای عبدی‌پور رو گوش کنیم. من مجدد میخوام اینو یه خورده بپردازیم از این جهت که وقتی ما شخصیت بزرگی داریم و نتونیم از این شخصیت در حوزه هویت ملی و دینی خودمون و فرهنگی خودمون و تاریخ علم خودمون بهره بگیریم، البته این در همه جاهای دیگه هم هستش، مثلا اونقدر که ما از کانت ترجمه کردیم، مثلا چه بسا اینقدر فیلسوفا در غرب هستن که اصلا شناخته شده نیستن، اون نرفتیم دنبال اونا، بیشتر رفتیم دنبال کسایی که شهرت دارن. در داخل هم این هست، یعنی مثلا بعد از 400 سال از یک جهت و بعد از مثلا حدود 5 دهه از انقلاب، تازه ما میخواییم ببینیم که علامه بهاوردی کی بود با این همه مؤسسات و انجمنها و اینها. فکر میکنید در این حوزه ها با تجربه‌ای که شما دارید، انجمنها و مؤسسات میشناسید، موانع کار کجا هاست که ما خیلی کند به سراغ این شخصیت ها میریم؟
بله، فرمایشتون خیلی نکته مهمی هست و یکی از دغدغه‌های خود بنده بوده در نهادهای مختلفی که حضور داشتم. یکیش در واقع مشکله در واقع خشت اولهایی که بد نهاده شده بر در برخی نهادهای ما، اون هیئات مؤسسش، اون سیاستگزاران ابتدایی مؤسسه، ریلگزاری، اصطلاحاً ریلگزاری بعضی از مؤسسات، نهادها، انجمنهای کشور ما متاسفانه به نحوی قرار گرفته که سکولاریسم، غربگرایی در واقع اینها رو ترویج میکنن یا در این راستا قلم میزنند و کار میکنند و فعالیت اجرایشون در این جهت قرار داره. خب نمیشم انتظار داشت که از یک نهادی که 30-40 سال، 20 سال، 10 سال در یک نمط در واقع فعالیت داشته، یک شبه بیاد و در واقع به شخصیتی که حالا یک شخصیت دینی، روحانی، علمی، سیاسی و یک به قول آقای دکتر عبدیپور در تراز جمهوری اسلامی یعنی یک شخصیت نمونه هست حالا بها بده. خب این باید اصلاح ساختاری بشن، این نهادها باید نهادهای تاثیرگذار به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود داشته باشند به موضوع و عرض به خدمتون وزارت محترم علوم، وزارت‌های مختلف ورود داشته باشند، نهادها رو بررسی و رصد بکنند. اگر به هر حال نهادی هست که از بودجه عمومی کشور، بیت المال کشور یا حتی اصلا از بودجه خصوصی، خود حضرت عالی در مجمع فلاسفه ایران حضور دارید، یک نهاد بسیار عالی و در واقع فعال که هم در واقع در رشد فلسفه و تمدن ایرانی اسلامی نقش خودش رو به خوبی ایفا میکنه، با اینکه با بودجه خصوصی هم داره ایفا. به هر حال عرض به خدمتون باید نهادها نظارت و رصد بکنن و اگر نهادی از خط جمهوری اسلامی ایران و خط تمدن ایرانی اسلامی و منافع ملی و ملت ما جدا شده و داره مبلغ و در واقع مبلغ بیگانگان میشه، داره مبلغ از خود بیگانگی میشه، حالا ممکنه از این باب ورود بکنن بعضی از نهادها، اینها رو جلوشون رو در واقع بگیرن، اصلاح امر بکنن که خدای نکرده شخصیت های برجسته مثل علامه بهابادی به قول شما بعد از 5 دهه از انقلاب نباید چنین مخفول باشن که الان تازه مثلا کنگره ایشون 2 سال آینده باید برگزار بشه و تازه جهان بیاد ابتداءن الفبای علامه رو متوجه بشه و ابتدای کارهایشون، هنوز بخش عمده ای از نسخ و آثارشون کشف نشده، این همه نهاد هست، بالاخره باید تفحص بشه، بخشش هم البته به بخش بین‌المللی ما برمیگرده که در کتابخانه های مختلف جهان جستجو بکنیم. خب به هر حال سوال شما یک نقیصه ساختاری در کشور ما رو چیز میکنه، این در واقع نشون میده و به نوعی چیزی نیست که یک شبه و دو شبه به وجود آمده باشه و یک شبه و دو شبه هم از بین بره.
حالا این که برای جامعه خواص اوضاع اینه، میخوام عرض بکنم که ما که در دانشگاه غیر علوم انسانی هستیم بیشتر و حتی اون شخصیت های مشهور مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل مدرسدرا، مثل شیخ اشراق اصلا برای دانشجوهای رشته های غیر علوم انسانی شناخته شده نیستن، یعنی شناخته شده یعنی اصلا نمیدونن اینا در چه زمینه های دانشمند بودن. یعنی میخوام بگم که خیلی ما در حقیقت کمکاری کردیم نسبت به این شناسوندن این شخصیت ها و خب جهان هم که طبیعتاً خیلی حالا اونایی که این مدار معارض هستند و بیشتر مایل نیستن تمدن ایرانی و اسلامی جهانی بشه، خب اونا هم موانع استراتژیک دارن اصلا نسبت به این موضوعات، ولی ما هم دامن زدیم دیگه. خیلی ممنون آقای دقیقی. جناب آقای جهان بزرگی، ما اشاره کردیم که ایشون فقط یک شخصیت منطقی نبودن، یعنی بلکه خب ایشون حاشیه دارن برای حاشیه دوانی در مقدمه تشکیک، بله. یا یک حاشیه دارن برای حاشیه دوانی در باب جوهر و عرض، بله. یا تعلیقاتی بر ایساق و جینها، و از اون طرف هم میدونیم دیگه بالاخره اونایی که فلسفه میخونن پایش منطقه دیگه، یعنی شما تا منطق خوب نتونید متوجه بشی که فیلسوف نمیتونی بشی. بالاخره یکی از ابزارهای مهم فیلسوفان استدلال و براهینه که این برهان در مهندسی این براهین تو منطق تبرور میکنه. پس از این جهت میتونیم بگیم که شیخ علامه بهابادی هم یک منطقدان بزرگی است و یک حکیم و فیلسوفی است که تونسته این دوتا رو در واقع با هم پیش ببره. منتها آیا اگر از هر جایی بحث شما بخواید بپردازید مهم نیست، یعنی میخوام نظرتون رو بگیریم، ایشون در حوزه های فلسفی هم در عصر خودش در حقیقت مورد توجه بوده، یا ما اکنون به مسائل فلسفی ایشون آثاری داریم که بخوایم ارجاع بدیم یا مثلا بپردازیم؟
عرض کنم من یک مطلبی رو در ادامه نکته های دکتر عرض کنم، بعد این سوال شما هم جواب بدم. ببینید چه اتفاقی افتاده که در واقع حتی به قول شما ابن سینا،
بله،
که خب این یک فیلسوف شهیره در واقع، خب وقتی حرف از فیلسوف هم میزنیم جامعه امروز ما خیلی متوجه شاید نمیشه وقتی میگیم فیلسوف یعنی چی.
یعنی
وقتی ما میگیم که آقا دو تا حزب دموکرات و جمهوری خواه در امریکا کاملا بر مبنای کانت و هابز،
بله،
در واقع درست، در حوزه سیاسی
تأثیرشو گذاشته.
بله. بله. وقتی ما میگیم ابن سینا این کجاست، و بعد میبینیم که مثلا شورای نمیدونم کدومی که از نهادها اسمای روزها رو میذاره، روز پزشک رو میذاره ابن سینا، در حالی که
عمومیت
شما
داره.
بله، شما مقاله نهم به بعد شفای ابن سینا نگاه کنید، خب این یک سیاست مداره، این پایه های حکومت داره بیان میکنه، اصلا حکومت داره داره توضیح میده. یا وقتی خواجه نصیر، خب شما اون اخلاق نصیری خوب،
بله،
دیدید، حتما بهتر از بنده متنبه قضیه هستید.
پایه نامه دکتری همین
بسیار عالی. خب همین طور ملا عبدالله،
بله،
همین طور میر داماد، همین طور شیخ بهایی که اصلا شیخ الاسلام بوده در دوره بعد از محقق،
بله،
کرک،
بله.
خب اینها حکیم بودن. یه بارم اینجا ظاهرا صحبت کردم، حکیم به چه معنا؟ به معنای اینکه این حکمت
عملی
علمی را،
بله،
در عمل پیاده کرده در سه حوزه: تدبیر نفس،
بله،
تدبیر منزل،
تدبیر
و
مدون.
سیاست، بله، سیاست مدون. یا مثلا مرحوم فارابی رو مثلا برداشتیم، خب یه اسمی گذاشتیم ظاهرا بیشتر به چشم پزشکی مثلا مرتبط شد، در حالی که خب اصلا بنیانهای تفکر
پرداز سیاسی
ما فارابی است.
بله.
خب چرا ما باید دانشجوی ما بره نیچه بخونه، نمیدونم فوکو بخونه،
بله،
نمیدونم
در مقابل بخواد فارابی بخونه میره
دقیقاً اب نداره بخونه. ما که نمیگیم باب اندیشه بسته بشه،
نداره که تطبیق بده دیگه.
دقیقاً این مشکل دانشگاه های ماست آقای دکتر.
بله، بله.
که معاصرت به این فیلسوفان ندن. اون کاری که در غرب انجام میشه، ارسطو انگار همین حالا زنده است داره تدریس میکنه، افلاطون همینطور، ولی که ما نتونستیم معاصرت بدیم به اینها، به این معنا که این در واقع بیاد به عرصه کاربرد، بیاد به عرصه. حتی من جلسه دیگری بود گفتم که خب الان فلسفه برای کودک که کما بیش این برانور داره توی فضای در واقع علمی ما، توی مدارس هم حتی تدریس میشه، خب این کیه که ندونه این با کدوم در واقع سیستم مثلا، بله، لیبرالی و نسبی گرایانه داره در واقع تدریس میشه. هر کسی که کمی با فلسفه آشناست اینو کاملا متوجه میشه. خب وقتی ما داریم آلترناتیو، اینو ما جایگزین رو داریم، یعنی منطق علامه بهابادی اتفاقا این حاشیه اگر بشه و میشه، و من اینو توی همین در واقع کنگره قول دادم که این متکفل این قضیه بنده باشم، انشالله تیمی رو، انشالله دارم در واقع بچه ها رو، دوستان رو هماهنگ میکنم که بتونیم یواشاش بنشینیم. و چرا ما نتونیم یک منطق برای کودکان داشته باشیم؟ چون شما فلسفه برای کودکم نگاه میکنید، هم کاملا روح در واقع منطقی داره. شما قراره شیوه تفکر رو بچه یاد بدید، تفکر مقابلی که داره یه عباراتی رو میگه اونو بتونه در واقع نقد بکنه، بتونه مواضع تناقض، مواضع ناسازگاری، مواضع مغالطه در واقع طرف مقابل رو درک بکنه. خب اینا مگر تدریس نمیشده؟ مگر همین قیاس الدین منصور دشتی در 20 سالگی به مقام در واقع اجتهاد مسلم در تمام علوم عصر خودش نرسیده؟ خب چرا ما نتونیم اینو در واقع تکرار مکرر بکنیم؟ نه به معنای در واقع ملال انگیزش، بلکه به معنای تکثیرش، تکثیر این همه قیاس الدین منصوری که بتونن واقعا جامعه حکمی ما رو در عرصه عمل. خب ملا عبدالله کسی است که حکمت علمیش رو، اون چی که از اساتید یاد گرفته، خروجش یکی شیخ بهاییست. خب این حکومت داری کرده در کنار سیستم پادشاهی سر،
خودش بوده، معمار بوده،
بله خودش رفته در نجف
ساز بوده
و حکمرانی داشته. حالا اون موقع گفتن خزانه داری، ولی خب خزانه داری در واقع همان در واقع دولت مرد بوده اونجا، و به قول شما خب خیلی هم خوب فرمودید، دقیقا هم فرمودید که تونسته اون همه تکثر و آرای حالا اهل سنت با تمام تکثرشون و حتی شیعه رو کنار هم به یک در واقع مسلمت آمیزانه بتونه در واقع یک
یعنی از این جهتشون میتونه اصلا یکی از منادیان صلح باشه،
نماد بسیار خوبی میتونه باشه. و آقای دکتر عبدیپور هم دقیق فرمودن که یکی از عناصر تمدن نوین اسلامی که ما در بیان گام دوم انقلاب هم که حضرت آقا فرمودن باید پی بگیریم، همین شخصیت هایی هستن که تونستن در اون عصر آشفته،
بله
عصر آشفته که بالاخره حکومتی وجود نداشته، بعد اومده حکومت صفوی در اون بحران های حملات عثمانی ها، ازبک ها، حالا یه مقدارم اروپایی ها در بوشهر و اینها، تونستن در واقع ثبات سیاسی، ثبات فرهنگی رو به ارمغان بیارن. خب چرا نشه از اینها استفاده کرد؟ به نظرم یه مقداری کمکاری نهادهای فرهنگی و علمی ما اینجا محرزه.
بخش فلسفی شو شما محفوظ نگه دارید، من یه گفتگو رو در همین زمینه با جناب عبدیپور ادامه بدم. بسیار خوب. آقای عبدیپور صدای ما رو دارید قربان؟
بله در خدمتتون هستم.
عرض کنم که اون سوالی که من قبلا اشاره کردم و خدمتتون، حالا از هر منظری که خودتون خواستید، من عرضم اینه که با گفتگویی که تا اینجای کار داشتیم و پیش بردیم به این نتیجه رسیدیم که بالاخره علامه بهابادی آن گونه که شایسته هست شناخته شده نیست. حالا برای بنده یا هر کسی که احتمالاً شنونده برنامه ما الان باشه، شاید سوال پیش بیاد که خب انجمن منطق داریم ما تو ایران، این انجمن منطق بالاخره اهداف داره، رسالت داره، راهبردهای برای خودش داره، یه شخصیت مثل علامه بهاوادی رو تا کنون چقدر تونسته بشناسونه یا بهره برداری برو بهره برداری قرار بده؟ آیا تونسته اساساً این کارو بکنه این انجمن؟ یعنی با نظر به وظایف ذاتی و معنایی که داره ها، یا نه اساسا نپرداختن به این شخصیت، یا اصلا ضرورت ندیدن که بپردازن؟
خب حقیقت اینه که دوستان ما که در برخی از ما فیلم سنجومنه ها هستن، خب خیلی تحت تأثیر در واقع فرهنگ غرب هستن یا علوم انسانی غربی هستن و خیلی با ظرفیت های مکتب اهل بیت، با علوم وحیانی، منابع وحیانی، با میراث گذشته ما در واقع آشنایی ندارند و آثار اینها رو مطالعه نکردند. ما قبول داریم که این میراث نیازمند به بازنگری و بازخوانی و به روز کردن داره، یعنی حتما باید این دانش ها خودشون رو در واقع باز تعریف بکنم و با یک ادبیات علمی در واقع ما بتونیم پاسخگوی نیاز انسان معاصر باشیم. ببین در غرب یک تمدن شکل گرفته، در این تمدن هر چیزی جای خودش تعریف شده، اما ما متاسفانه به خاطر اینکه بسیاری از عناصر در واقع فرهنگ علمی ما و دانشگاهی ما متأثر از فرهنگ غربی بودن، بیشتر گرت بردازی کردیم و کپی پردازی کردیم، یعنی خیلی بر اساس منابع وحیانی ما و مکتب اهل بیت ما میراث شیعه ما نبوده. یه ضعف بزرگ به خاطر عدم شناخت است. ما نمیخوایم کسی رو متهم بکنیم، اما اگر واقعا یک بازگشتی بشه و ما به میراث خودمون برگردیم و به دوران مثلا ملا عبدالله ها برگردیم که چطور ملا عبدالله شاگردانی در سطح شیخ در واقع بهایی تربیت میکنم که هرچی شما از جهت اون در واقع نمود مادی تمدن نگاه بکنید، در اصفهان و در مشهد
بله،
آثار شیخ بهایی وجود داره،
همچنان منحصر به فرده.
بله. یعنی این فیلسوف در واقع، ما یه ذریع انسان های داشته اینا فیلسوفن، حکیمن، ممکن است در واقع منابع اطلاعاتی و دیتاهای بزرگی باشن، اما اندیشه ورز نیستم. مشکل ما در این دو سه دهه این است که ما اندیشه ورز نداریم، افرادی که بتونن مسئله های ما رو حل بکنن.